بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بعد از اینکه اجمالا شناختیم انواع عرفان را که شامل عرفان عملی، عرفان نظری، علم عرفان عملی و علم عرفان نظری و عرفان شهودی می شود، خب مناسب هست وارد موضوع بحث عرفان نظری بشویم، چون بحث ما در موضوع بحث عرفان نظری هست که موضوع علم عرفان نظری چی هست، فرقش با موضوع فلسفه چی هست. جالب اجمالا موضوع عرفان نظری در مورد وجود لا به شرط مقسمی بحث می کند به خلاف بحث فلسفه. علم عرفان نظری دیگه داریم بحث می کنیم بعد. یا اینکه مسائل این علم چی هست که حالا مسائل شامل بحث وحدت شخصی می شود و لوازم وحدت شخصی رو باید بحث بکنیم و نظامات وجودی عرفانی که شامل حضرات خمس می شود که حضرت ناسوت، حضرت ملکوت، حضرت جبروت، سوق الهوت که شامل تعین اول، تعین ثانی، اون به شما هستم هویت غیبیت ذاتیه که انقاء مغرب به او استعمال می کنند، اینها رو بعد بحث بکنیم و بعد از اون وقت بحث انسان کامل هست. لذا میتونیم بگیم مسائل علم عرفان نظری منحصر در دو چیز هست، یکی بحث توحید هست و یکی بحث موحد که بحث انسان کامل هست. قبل از اینکه وارد این مسائل بشیم شایسته هست که حالا به شما هم یک تاریخ اجمالی از تاریخ عرفا رو خدمتون عرض بکنیم که اگر بخوام از کتاب های اینها استفاده بکنیم بفهمیم اینها در چه طبقه‌ای هستند و اینها شاگرد چه کسانی هستند، استاد چه کسانی هستند که این برای ما باعث بصیرت در مباحث می شود. اجمالا حالا عرفایی که معروف هستند نزدیک به 60 الی 70 از این عرفا رو می خوام خدمتون عرض بکنیم و مهم کتاب هایی هست که اینها دارند بتونیم توی 3-4 جلسه اینها رو بحث بکنیم، این مفید فائده خواهد. اولین عارفی که بحث می شود جناب حسن بصری هست، متوفای 110 هجری قمری که در زمان اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت امام صادق هست. در کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی، این کتاب قوت القلوب یکی از کتاب‌های عرفان عملی هست که بسیار آقایون به این توصیه می فرمایند. بله بله، ما مفصل اینها رو توی بهارالانوار که بحث کردیم اونجا، خب چون روایات جرح کرده ایشون رو ما جرح میکنیم، ولی که ما دیروز یه تعهد بستیم که وقتی داریم این علم رو میدیم این که نخواهیم جرح بکنیم، فعلا میخوام چکار بکنیم اصل مطالب و حال جایی هم که باید مسکوت بگذاریم مسکوت میگذاریم و رد میشیم. دقت میفرماییم اول مباحث رو بفهمیم، بعدش حالا اگر مباحث انتخابی هست توی مباحث آینده، چون اگر همون اول علم انسان بخواد به شما هم جرح بکنه مباحث رو اصلا دیگه اعتنای اون علم پیدا نمی کند و مباحث هم شما هو حقو برای انسان تبیین نمی شود. این سیاست مباحث علمی هست که انسان اول التزام پیدا بکند و اون که توی مسائلی اشکال دارد اونو مسکوت بگذاره. بله توی روایات هست، ما توی بهارالانوار هم که گفتیم اونجا الا ماشاءالله جرح کردیم، ولی اینجا دعبمون این نیست، چنانچه تعهدی جناب خواجه نصیر اول اشارات میدارن یا ما اینجا میخوان شرح مباحث بگیم نه جرح مباحث. لذا سعی میکنیم که توی مسائلی که انتخاب داریم حالا مباحث رو مسکوت بگذاریم که باعث بشود که انسان حداقل یک اعتنایی به مباحث داشته باشه. جناب بله حسن بصری متوفای 110 هجری قمری که در کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی که یکی از کتاب‌های عرفان عملی هست و بسیار مورد توصیه است که توی مباحث عرفان عملی به این کتاب آقایون خیلی توجه دارن. از جمله مثلا میبینیم امام غزالی اگر به شما هستان استدراک میکند از مباحث کلامی و به سمت عرفان سوق پیدا میکند، به خاطر این که متأثر از این قوت القلوب ابو طالب مکی هست، بسیار مورد اعتنا هست. اینو اگر میتونین تهیه بکنین این کتاب رو داشته باشید. نمیدونم تو بازار چجور هست، ولی حتما باید باشه، باید باشه. حالا اگر هم نشد دیگه، حالا همین حداقل نرم افزارا رو تهیه بکنین، انسان اینها رو داشته باشه. بله، در کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی که فصل اولش در مورد مشایخ عرفان بحث میکنه و در انتها شما کنم میاد مقامات عرفان رو بحث میکنه که دارای 42 مرتبه مباحث عرفان را مطرح میکنه، اونجا میفهمن اولین کسی که راه این علم را باز کرد جناب حسن بصری هست. اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده، کتابی داره جناب حسن بصری به نام رعایت حقوق الله، رعایت حقوق الله، که از کلمات حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه بسیار در این کتاب استفاده کرده. این از جناب حسن بصری. عارف بعدی که میتونه بحث بشه معروف چرخی هست، در متوفای 200 هجری قمری که میگن ابتدایشون نصرانی بود و به دست حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مسلمان شد و ملازم با حضرت بود و کرامات عجیبه از ایشون نقل شده، حتی توی روایات که میگن یک جا در کشتی بود که به شما کن طوفان میشه و اونجا یک تصرفی میکند که دریا آرام میشود، میگن پیش حضرت آقا علی ابن موسی رضا، میگن آقا ما این کرامت رو از ایشون دیدیم، میفهمون بعید نیست اون سری که به آستان علی ابن موسی رضا سائید شده این کرامات از او صادر بشود. این معروف چرخی که سلسله ذهبیه آقایون متصوفه منتسب به این چی هست؟ معروف چرخی هست که از این کانال خودشون به حضرت آقا علی ابن موسی رضا متصل میکنن، به اینها میگن سلسله ذهبیه. سلسله ذهبیه منتسب به معروف چرخی هست که خودشون منتسب میکنن به حضرت علی ابن موسی رضا. این ذهبی هم چه بسا از اون حدیث سلسله تو ذهبی گرفته شده که اون بحثی عرفانی داره که بله کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی و حضرت اونجا میفهمن انا بله شرط آب شروط ها و انا من شروط ها. از این جهت به اینها سلسله ذهبیه میگوین. این معروف چرخی قائل به وحدت شخصی وجود هست، چنانچه در کلماتش هست میفهمن لیس فی الوجود الا الله، در وجود جز حضرت حق محقق نیست. این بحث وحدت شخصی وجود و همه آقایون و عرفا پذیرفتن، غیر از یک به شما هستم عارف به نام جناب همدانی هستش که ایشون با وحدت شخصی ابن عربی مشکل دارد که مفصل بعدش هم بحث میکنیم اشکالاتی که ایشون مطرح میکنه، ولی کن همه آقایون در این سلسله عرفا بحث وحدت شخصی رو پذیرفتن. این از جناب آقای معروف چرخی. عارف بعدی حارث محاسبی هست، حارث محاسبی متوفای 243، ایشون استاد جنید هست، جنیدی که دیگه شیخ و طائفه هست و ایشون بسیار انسان متعددی بوده و در کسوت صوفی هم نبوده، عالم بوده. جنید بغدادی، این حارث محاسبی استاد جنید هست که از این جهت هم بهش میگن محاسبی، بخاطر اینکه محاسبی نفس زیاد داشته و سلسله محاسبی هم که ما داریم اینها بسیار به بحث محاسبی نفس اینها چی دارن؟ اهتمام دارن. لذا حتی میگن اینقدر ایشون ما به شما از کنم محاسبه داشته که اگر غذای شبهه جلوش میگذاشتن ناخودآگاه دستش به شبهه نمیرفت، یعنی اینجور بود که به صورت طبیعی این گونه شده بود. میگن 40 سال تمام دو زانو مینشینه به خاطر ادب مع الله، این همه نسبت به مباحث بعد نفس و اینها محاسبه داشت. کتابی داره به نام رقائب، رقائب مال فارس محاسبی، و کتاب الرعایت لحقوق الله. اون رعایت حقوق الله رو جناب چی داشت؟ حسن بصری داشت. این با الف و لام هست دیگه، الرعایت لحقوق الله مال فارس محاسبی هست. عارف بعدی ذوالنون مصری، اینها جزء اکابر و عرفا هستند، ذوالنون مصری. این کتاب تذکرت الاولیای جناب عطار نیشابوری، نزدیک 99 از این عرفا رو گرفته از حضرت امام صادق تا زمان خودش گرفته بحث کرده. این کتاب کتاب مفیدی هست. عطار نیشابوری هم میدونیم که متأثر میشه و شیعه میشه و به خاطر همین تشیعش ایشونو به قتل میرسانند. دقت میفرمایید، این کتاب تذکرات الاولیا اگر میخواید مشایخ عرفان رو به صورت تفصیلی شما چی بکنیم، با قلم جناب عطار نیشابوری خیلی کتاب مفیده هست. این ذوالنون مصری رو اونجا مفصل بحث کرده. ذوالنون مصری استاد سهل تستری و ابو سعید خرازه. این ابو سعید خراز غیر از اون ابو سعید چی هست؟ ابو الخیر هست، که اینم ید طولا داره که انشالله بهش میرسیم. استاد سهل تستری و ابو سعید خراز، ایشون مسلط به بحثای فلسفی بوده و زبان رمزالود و ایشون تقریبا تأسیس کرد در مباحث عرفانی، به صورت رمزالود مباحث رو میآورد. یکی از کلاماتی حالا از ایشون بخونیم این هست که میگه من سه سفر کردم و در این سه سفر سه علم آوردم. در سفر اول علمی آوردن که هم عام او را پذیرفت و هم خاص او را پذیرفت. در سفر دوم علمی آوردن که عام از تحملش عاجز بود و خاص او را پذیرفت. و در سفر سوم علمی آوردن که نه خاص پذیرفت و نه عام پذیرفت. لذا میگه فبقیت و شریدن تریدن وحیدا. لذا من دیگه به صورت تنها اینجا باقی مونده. عارف بعدی بایزید بسطامی رحمت الله علیه هست، ایشون رو میگن سلطان العارفین. ایشون هم بالاخره جز کسانی بوده که جز مجذوبان سالک بوده، نه سالکان مجذوب. خیلی چیزها رو با جذبه داشته و به خاطر خدمت به مادر به این مقامات عالی رسیده. و این یه جا داره میگه بایزید که این همه سیر کرده است، بله به شما عرض کنم عرشای وجودی ایشون پای فرشی انبیا هم نمیشود و بسیار انسان متواضعی هم بوده. بایزید بسطامی اسمش هم تیفور بوده و از همین جهت هم سلسله تیفوریه منتسب به بایزید بسطامی هست. متوفای 261، کسی مانند جنید بغدادی که شیخ و طائفه هست در وصف ابو یزید بسطامی میفهمه ابو یزید منا به منزلت جبرائیل من الملائکه. با یزید نسبت به ما مانند نسبت جبرائیل به ملائکه الله هست. جنید بغدادی که خود شیخ طائفه هست، کلماتی دارد در ثناء فالله و بقاء بالله. تقریبا اولین کسی که بحث ثناء فالله و بقاء بالله رو مطرح کرد جناب بایزید بسطامی هست. و کتابی داره به نام اللمع و سراج. لمع لمعه به معنی خودشی هست، نور هست. اللمع و سراج که البته این کتاب خودش ننوشته، جنید بغدادی کلمات ایشون رو گرفته جمع آوری کرده. بایزید بسطامی که خود مولوی از این بایزید بسطامی در کتاب مثنوی بسیار به شما هم چی قصتی رو مطرح میکنه. عارف بعدی ابو سعید خراز هست، متوفای 279، که سلسله خرازیه منتسب به همین ابو سعید خراز هست. کسی مانند خواجه عبدالله انصاری در کتاب نفحات الانس جامی. این کتاب نفحات الانس جامی رو اگر میتونین تهیه بکنین، جامی همین شاعر هست، همین جامی خودمون که شرح الوافیه هم شرح همین جامی هست، شرح فسوس داره، ید طولا در مباحث عرفان داره، هم شاعر بوده، آخرین کتابی هم عجیب میگن نوشته همین شرح الوافیه هست که اهتمامی به بحثای نحوی داشته. این کتابی داره به نام نفحات الانس که مشایخ عرفان اونجا گرفته تفصیلا بحث کرده. این کتاب جامعی هست در شناخت مشایخ عرفان. در کتاب نفحات الانس جامعی از قول خواجه عبدالله انصاری میفرمایند نسبت به ابو سعید خراز، میگه اگر از آدمیان گویی احمد عربی و اگر از این طایفه گویی ابو سعید خراز. اگر نسبت به آدمیان بسنجی حضرت ختمی مرتبه، ولی نسبت به این طایفه ابو سعید خراز که ید طولا خواجه عبدالله انصاری که خودش ید طولا در مباحث عرفان عملی دارد، که اون کتاب منازل و سائرین که با شرح مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی یا کاشی کاسانی همه اینها به یک معنا هست. کلمات ایشون داره در فناء بله فلا و بقاء بلا، بقاء بعد از فناء که بحث مقام سهو باشد از ایشون صادر شده. کتاب های متعددی داره، از جمله کتاب الحقائق، کتاب الصدق، کتاب السر، کتاب الکشف و البیان و کتاب درجات المریدین مال ابو سعید خراز. بعد از ایشون سهل تستری هست. سهل تستری متوفای 283 یا 293 در تاریخ مشتبه هست. ایشون نقل میکنه که میگه از 3 سالگی خداوند توفیق نماز شب را به من عنایت کرد. جناب استاد مطهری هم هست، میگن از 5 سالگی نماز شب میخونده استاد مطهری که در طهارت روح ایشون هم بی نظیر بود. حالا ایشون می فهمه از 3 سالگی خداوند توفیق نماز شب به ما داده بود. تأکید شدید بر ریاضت داره که سلسله سهلیه اینها هم احتمال شدید نسبت به ریاضت دارن. بله در کراماتش این هست که اگر با وحوش ایشون بود با درندگان با اون انس داشتن، کاری با ایشون نداشتن و در طول عمرش جایی تکیه نداد. این سهل تستری میگم دیگه احوال اینها رو مفصل اگر بخوایم کتاب تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری مفصل این مقامات اینها رو بازگو کرد. عارف بعدی ابوالحسین نوری هست که ایشون هم جزء عرفای معروف هست، متوفای 295 که سلسله نوریه منتسب به همین ابوالحسین و ابوالحسین نوری هست. جنید بغدادی در وصف ایشون میگه با مرگ وی نیمی از علم عرفان از میان رفت. کسی مانند جنید بغدادی میفهمن با مرگ ایشون نیمی از عرفان از بین رفت. اینم از ابوالحسین نوری. عارف بعدی که فکر کنم نهمین عارف شود جنید بغدادی هست، این کلماتش خیلی معروفه و آیون استفاده می کنند. از جمله مثلا ازش می پرسن من توحید، خیلی هم رمزآلود صحبت می کرد، توحید چی هست؟ فرمود الماء فی الوعاء، آبی سر ظرفها، یعنی مقام لا تعینی از حق ظهور در تعینات خلقیه دارد. دقت می‌فرمایید کلمات بسیار عجیبی داره این جنید بغدادی متوفای 297 که بهش میگن سید الطائفه. چجوری شیخ طوسی سید الطائفه هست؟ ایشون هم سید الطائفه نسبت به عرفا هست. سلسله جنیدیه منتسب به ایشون هستن که استاد ابوالحسین و ابوالحسین نوری هست، استاد شبلی هست، شبلی هم خیلی معروف است، و استاد حلاج بله منصور حلاج که البته ایشون قبول نداشت. جنید بغدادی منصور حلاج قبول نداشت. حالا بعدش هم میرسیم که بخاطر چی. بله ایشون میگن در کسوت علما بود، لباس فقیهان را میپوشید، هیچ به شما هم شطحیاتی از ایشون صادر نشده، به خلاف منصور حلاج که شطحیات زیاد داره، ان الحق فارغ از خود شدم و کوفه ان الحق بذارم، همچون منصور خریدار سر دار شدم، حضرت امام هم اینو داره، بعضی شطحیات حضرت امام هم هست. کتاب التوحید مال ایشون هست، کتاب الفنا، کتاب ادب، بله ادب المفتقر الالله، تا 15 اثر از ایشون هست. بله در تذکرت الاولیاء مرحوم عطار نیشابوری این هست که میگه طریق جنید وردادی طریق صحب است، به خلاف تیفوریان که جناب ابو یزید بسطامی باشد که طریق محب است. محب همون مقام فناء فلاح را میگویند. بعد از مقام فنا، بله بقاء بعد از فنا هست که مقام صحب هست. لذا میفهمن که بعدش هم مرحوم عطار نیشابوری میفهمن کمال نهایی صحب بعد از محو است، لذا ایشونو بر ابو یزید بسطامی میگه رو چکار میکنه، ترجیح میده و میگه به همین دلیل هست که ایشون حلاج رو مورد انتقاد قرار میداد، چون حلاج به مقام فنا بود دیگه، به مقام صحب نرسیده بود. از همین جهت هست که جناب جنید بغدادی ایشون رو قبول نداشت، چون فقط در مقام فنا بود. سهو همون بقاء بالله هست، بعد از اینکه انسان از اون تعینات خلقی فانی شد دیگه بقاء به حضرت حق می شود، که انهو در قرب نوافل سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، یعنی باقی به حضرت حق می شود، که همون سفر چهارون دیگه میگن سیر من الحق الان خلق بل حق دارد، دقت میفهم مفصل اینها رو بحث های میکرد. بله البته این جای شک نیست که جناب منصور حلاج به مقام فنا رسیده بود، ولی اینکه متوقف در مقام فنا بود و شطحیات از او صادر میشد، این جرمش بود که فاحشه اسرار میکرد به قول حافظ بله شیرازی که اون شعر رو داره که میگه جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. یک نفر سوال میکنه از جناب علامه محمد تقی جعفری، خب ایشون هم عارف مسلک بود و فیلسوف بود، که فرمودن آقا آیا منصور حلاج به مقام فنا رسید یا نه؟ گفتم بله ایشون به مقام فنا رسید. گفتم خب اگر به مقام فنا رسید چرا دم از انانیت زد؟ و گفت انا الحق. ایشون فرمودن که آیا شما ریاضیات خوندین؟ گفتن بله. گفتن که در ریاضیات x به توان 0 مساوی با 1 هست، هر عددی که به توان 0 برسد چه بگوید من نیستم، چه بگوید که 1 هستم. این که انهو تمام این موجودات اعدادی هستن که اگر به توان بله صفر برسن که مقام فنا هست، چه بگویند ما نیستیم و چه بگویند که ما او هستیم. و البته توجیه بالاتر این هست که ما بگیم اصلا انالحق را منصور حلاج نگفت، بلکه حضرت حق بود که انالحق را در مجلای منصور حلاج گفت. این انانیت برای منصور حلاج نیست. چجوری؟ به شما هستم توی بحث اون به شما هستم حضرت موسی که توی اون شجره در منطقه توبا امی انالله از شجر هست یا از حضرت حق هست؟ از حضرت حق هست در مجلای شجریه، یعنی خدا که میگوید انالحق من هستم. به قول مرحوم سبزواری میفهمن که بله اونجا میفهمن اللهم صل على محمد. حالا اگر شعرشو یاد داشته باشین، میگه موسی این نیست که تا کوس انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست.
نیست که در نیست، یعنی هست. اگر کسی گوش موسوی داشته باشد از تمام عالم کوس انالحق می شنود، یعنی حق هست که در مجاری خلق می گوید فقط من هستم، انال اول، انال آخر، انال ظاهر و انال باطن. این فقط باید کشف القناع بشود و کوس انالحق را از تمام عالم شنید. چرا؟ برای اینکه تمام عالم فناء فی الله دارد. فناء فی الله برای کسی حادث نمی شود، بلکه چی می شود؟ بفهمید، ظاهر می شود. یعنی الان تمام موجودات هم فناء فی الله دارند، بنابر وجود رفتی که در مباحث فلسفی تبیین می شود، یعنی این هیچ استقلالی از خود ندارد. بنابراین این که میگن آه فلان عارف به مقام فناء فی الله رسیده، نه این که فناء فی الله برای او حادث شده باشد، یعنی دیگران مقام فناء فی الله ندارند، ثبوتاً همه مقام فناء فی الله را دارند، فقط اون در مرحله اثبات برای او مبین میشود که در مقام فناء فی الله. اینم از جنید بغدادی. عارف دیگر بله حسین ابن منصور حلاج هست، متوفای 306 که سلسله حلاجی منتسب بیشون هست. ابو سعید ابوالخیر ایشونو قبول داره، ابو سعید ابوالخیر. دیگر عرفا قبول ندارن که در کتاب کشف المحجوب مال حجیری، این کتاب هم خیلی معروفه، کشف المحجوب حجیری، که مشایخ عرفان هم در این بحث شده، بسیار آقایون از این کتاب به شما اصلا رفرنس میارن، کشف المحجوب حجیری، میفهمن که ابو سعید ابوالخیر ایشون قبول داشت به خلاف دیگر عرفا. ایشون منصور حلاج اول شاگرد سهل تستری بوده، بعدش از ایشون استدراک میکنه، میره پیش عمر ابن عثمان مکی و بعد از ایشون میاد پیش جنید بغدادی، که جنید بغدادی ایشون خیلی نمیپذیرد. چرا؟ به خاطر همون مقام صحب و محوی بود که خدمتون عرض کردیم. حجیری باز در کتاب کشف المحجوب میفرمند که این همه بلا اگر به سر حلاج اومده به خاطر اون دعایی هست که عمر ابن عثمان مکی برای ایشون کرده، که انه او از ایشون استدراک کرد و رفت پیش جنید. این استاد یکم ناراحت شد و یه دعای خوبی برای ایشون کرد، میگه این همه بلایا که برای ایشون اومد به خاطر اون دعای عمر ابن عثمان مکی هست. هم از منصور حلاج. عارف بعدی ابو بکر شبلیست، این شبلی هم خیلی معروفه، شاگرد جنید بغدادی، ایشون اشارات بسیار لطیفه داره. در اواخر عمرش که میگن در بستر احتضار بود، میخواست وضو بگیرد، اینقدر متعبد به فقه شریعت هست، میگن حتی تحلیل لحیه را فراموش نکرد. توی وضو مستحب هست که انسان تحلیل لحیه بکند که آب را چکار بکنه، عبور بده از محاسن. این در اواخر عمرش این وضو رو گرفت و از دار دنیا رفت، اینقدر متعبد به شریعت بود، نه به خلاف عرفایی که جهلی صوفیه میگن آقا ما دیگه اگر به حقیقت رسیدیم دیگه مستغنی از شریعت هستیم، شریعت، طریقت، حقیقت، که اینها رو بعدش مطرح میکنیم. کسی مانند جنید بغدادی که حتی این به شما ارز کنم ابو بکر شبلی شاگردش هست، در وصف این شاگرد میفهمن لکل قومن تاج و تاج هذه القوم از شبلی، برای هر قومی تاجی هست و به شما ارز کنم تاج این قوم صوفیه و عرفا شبلی هست. استاد در وصف شاگرد این کلمه رو میگه، کلماتی میگم بسیار لطیفه داره، از جمله در اون آیه قرآن که میفهمن این که غض بصر کنین نسبت به محارم، اینجور معنا میکنه یغض ابصار الرؤوس عن المحارم و ابصار القلوب اما تولی الله تعالی، که میفهمن به محارم نظر نکنین، اگر بصر ظاهری رو در نظر بگیریم نسبت به چیزهای شهرام هست، اگر بصر قلب رو در نظر بگیریم هر چیزی غیر از حضرت حق را انسان باید غض نظر داشته باشد. عارف بعدی ابو نصر سراج طوسی هست، متوفای 378 که ایشونو بهش میگن طاووس الفقرا و کتاب مهمی داره به نام اللمع، کتابی در عرفان عملی که این کتاب هم بسیار مورد اعتنای آقایون هست، کتاب اللمع مال ابو نصر سراج طوسی. عارف بعدی یکم سریعتر رفت بشیم، ابو بکر محمد کلابازی هست، متوفای 380، باز یه کتابی در عرفان عملی هست که به خاطر همین کتاب هم ایشون شهرت پیدا کرده به نام التعرف لمذهب اهل تصوف، مال جناب کلابازی هست که به خاطر همین کتاب هم معروف هست. عارف بعدی ابو طالب مکی، متوفای 383 که شهرتش به خاطر همین کتاب قوت القلوب هست که جناب آقای حسن‌زاده عمولی بسیار به این کتاب توصیه می‌فرمان در مباحث اخلاق و مباحث عرفان عملی، این کتابو بسیار توصیه می‌کنم که بله غزالی به خاطر همین کتاب هست که متأثر میشه و از کلام استدراک میکنه و به سمت عرفان میاد. کسی مانند عین القضات همدانی میفرمایند در وصف این ابو طالب مکی، میگه در دقایق طریقت مانند این کتاب قوت القلوب در عالم اسلام تصنیف نگشته است، که در تذکرة الاولیای عطار نیشابوری این مطلب میاد صفحه 639. یا اینکه جامی در نفحات الانس میفرمایند قوت القلوب مجمع اسرار طریقت است، قوت القلوب مجمع اسرار طریقت است. عارف بعدی ابو عبدالرحمن سلمی، ابو عبدالرحمن سلمی متوفای 412، و بتونیم دو جلسه انشالله این بحث رو بگیم به اصل مباحث برسیم، ولی نیاز داریم این تاریخ عرفا رو، گرچه خسته کننده هست ولی کم بعدش که کتاب ها رو میگیم دقیقا باید بفهمیم که اینها چی هستن. بله، ابو عبدالرحمن سلمی متوفای 412 کتاب حقایق و تفسیر را ایشون نوشت که اون تفسیری که منسوب به حضرت امام صادق هست اون تفسیر رو در این کتابش می آورد و مورد اعتنا قرار میده. کتابی داره به نام طبقات و صوفیه که بازم اگر مشایخ عرفان رو بخوایم بشناسین این کتاب خیلی کتاب معروفی هست، طبقات و صوفیه مال ابو عبدالرحمن سلمی که عرفا رو 5 طبقه میکنه و برای هر طبقه 20 عارف میاره و 100 تا عارف اونجا مفصلا ازشون بحث میکنه. عارف بعدی که شاید به خاطر اون وجه فلسفیش بیشتر عرفانش مکتوم مانده است، مرحوم ابن سینا رحمت الله علیه است که برای شرافت وجودی این فرد همین بعض که نمت 8، 9، 10 کسی مانند بله فخر رازی میگه نه استقین و نه کسی بعد از ایشون اینطور عرفان عملی را نمیتواند تبیین بکند. کسی مانند ابو سعید ابوالخیر مکاتبات عرفانی با ابن سینا داره و کسب فیض میکند از ابن سینا، ولی ایشون اینقدر وجهه فلسفیش بالا هست که علمه میگه مشائی هست و حکمتش حکمت بحثی هست، با این که هرگز اینطور نیست. ایشون مماشاتن به مشائین حکمت بحثی رو مطرح میکنه، تو همون اشارات هم که ورود پیدا میکنه از نمت 5، 6 به بعد میبینیم که به صورت ذوقی مباحث رو داره چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. بله این نمت 8، 9، 10 از آثار عرفانی ایشون هست، البته خیلی از کتاب هایشون هم بوده که از بین رفته است، مثلا کتاب الانصاف رو که ایشون نوشت در حقیقت فاصله گرفت از منشای حکمت مشا و حرفای خودش رو برد در 20 جلد کتاب، بارون که در زمان خودش مقال اینو گرفتن چه کار کردن؟ در آتش سوزی از بین بردن و الان یک جلدش فقط موجود هست و خیلی از حرفای بلند مرحوم ابن سینا در همین کتاب الانصاف هست. اینها جامع فنون بودن. کسی مثلا مانند خواجه نصیر طوسی هم یک عارف تمام عیار هست، هم متکلم هست، هم مشائی هست، هم اشراقی هست. نمیشه بگیم آقا فیلسوف هست دیگه عارف نیست. عجیب بودن. حاج نصیر طوسی کسیه که علامه قیصری با ایشون مکاتبه عرفانی داره. حالا ما میگیم حاج نصیر طوسی کلامیه، آقایون هم که میخوان متکلمین بحث بکنن حرفای مرحوم حاج نصیر طوسی رو میگیرن در مخالف عرفا، ولی اینکه ایشون با علامه قیصری مکاتبات عرفانی داشته، سوالات عرفانیش و علامه قیصری گاهن از حاج نصیر میپرسیده. یا کتابی رو شما مثلا شرح اشراق و که قطب الدین به شما مثلا شیرازی اونجا که میگیرن چی میکنن، شما میگن تقریرات درس مرحوم حاج نصیر طوسی هست، مشاء می نویسیم، می گیم که انهو اصلا ایشون مشائی هست، اصلا کلامی نیست. به شما اصلا کتاب تجرید رو می نویسیم، می گیم کلامی هست، اصلا این با فلسفه اخلاق می نویسد. بله اونجا که می فهمیم سپاس پروردگار عالم را که عالم همه اوست، توی مباحث اخلاقی اشراق می نویسد، خطب الدین شیرازی داره چی می گیم، می گیم که انهو اشراقی هست، غیر از این نیست. توی وارد مباحث ریاضی می شود همینجور، مباحث طبیعی می شود همینجور. ابن سینا هم فوق خواجه نصیر طوسی است، که کسی مانند خواجه نصیر طوسی می فهمند عبارات ایشون که انهو تالی تلو نصوص اهل بیت اول اشارات میاره. لذا این انصافی هست که ما فقط ابن سینا رو بگیم دارای حکمت مشائی بوده و ذوق اشراقی نداشتد. اولین کسی که در مباحث فلسفی عرفان را مطرح کرد مرحوم ابن سیناست، که مباحث جوری مطرح کرد که از طبیعیات میاد تو الهیات و توی الهیات میاد جوری مباحث مطرح میکنه که ختم به عرفان بشه. و شما باید ببینین آثار قبل از ابن سینا را در عرفان عملی و بعدش نمط هشتم و نهم و دهم رو بخونین که ببینین چه جهشی در مباحث عرفان عملی هست. اینجوری اگر باشه میفهمین ابن سینا چیه. بنابراین ابن سینا متوفای 416 که ایشون ید طولا در مباحث عرفان داره. عارف بعدی ابوالحسن خرقانی هست که ایشون هم بسیار معروفه، متوفای 425، کسی مانند بله ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا با ایشون ملاقات داشتن. مولوی در کتاب مثنوی و معنویش بسیار از این خرقانی یاد میکنه، کلمات زیادی هم داره، کلمات لطیفی داره، از جمله میگه صوفی آن بود که نبود، صوفی آن بود که نبود، یا اینکه میفهمون وارث رسول آن بود که به فعل او اقتدا کنند نه آن که روی کاغذ سیاه کند. بله وارث رسول آن بود که به فعل او اقتدا کنند نه که نه این آن که روی کاغذ را سیاه کند. بله باز در کلماتش این هست که میگه 40 سال است که حق در دل من می نگرد و جز خود را نمی بیند. 40 سال هست. اینا عجیب بودن این سلسله عرفا. شما الان ببینین که مرحوم شبستری این گلشن رازو که مرحوم لاهیجی به شما اصلا میاد شهر می نویسه چه مباحثی. شما فکر میکنین مرحوم شبستری این کتاب در چه سنی نوشته؟ در سن 23 سالگی. در سن 33 سالگی ایشون اصلا شهید میشه. نو فهولی هستن، یعنی آدم نمیتونه یا به همین سادگی از کنار این مسائل رد بشه. ابوالحسن خرقانی بله بنابراین این از این مکان. عارف بعدی ابو سعید ابوالخیر متوفای 440، کلمات نقض بسیاری دارد. اون کتاب معروفش کتاب چی هست؟ اسرار و توحید. حتما این کتاب مطالعه بکنید، بسیار عالی هست. اسرار و توحید ابوالسعید ابوالخیر هست. چه کسی مانند حجیری در کتاب کشف المحجوبش میفهمن جمله اهل زمانه وی را مسخر بودند، با این که خود حجیری همه عصر با ابوالسعید ابوالخیر هست. این معمولا خب حسادت ها ما الان ببینیم که این حوزه کدوم از این فقها هستند که در وصف فقیه دیگر این کلمه را صادر بکنند؟ حالا اینها رو ما به شما هم میگیم که مشکل دارن، ما خودمون مشکل نداریم. میفهمم که تمام اهل زمانه را وی، بله وی را مسخر بودند. کلماتی دارد که از جمله میفهمم اندیشه یک ساعت در نیستی خود بهتر از عبادت یک ساله هست. این که میگن تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، میگه تفکر در نیستی خود که بفهمی هیچی نیستی، نه اینکه تفکر بکنیم آقا ما هم بالاخره هستیم، نه تفکر در نیستی خود. یا میفهمه مرد آن است که میان خلق نشیند، زن خواهد با خلق در آمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد. نه گوشه روحانیت نداشتن، در بین مردم بودن. مرد آن است که میان خلق نشیند، زن خواهد با خلق در آمیزد ولی چند یک لحظه از خدا غافل نباشد. ابو سعید ابوالخیر. عارف بعدی شیخ ابوالقاسم قشیری که رساله قشیریه منتسب ایشون است. این رساله بسیار رساله معروفی هست دیگه، و این کتابا دیگه یکم باید آشنا بشین دیگه، میخوان ارفان بخونین دیگه، این کتابا رو یکم باید آشنا بشین. متوفای 465 که جامعی در نفقات الان صفحه 312 میفهمن ایشان در هر فنی تألیفی لطیف دارد. این انسان ذوالفنون بوده. در از کلمات ایشون هست که میگه مرا وقتی سنگی میبایست از بحر روزن خانه، یه سنگی میخواستم بگیرم روزن خانه، هر سنگ که برمیگرفتم گوهری میشد و میانداختم و هرچین آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. می هر سنگو که برمیداشتم گوهر میشد و میانداختم. کتاب بله رسالت القشیریه مال ایشون هست، کتاب بسیار معروفیه که بله در دو باب این بحث میشه، مشایخ عرفان رو بحث میکنه، شرح اصطلاحات عرفان رو داره مخصوصا اصطلاحات عرفان عملی، و سپس وارد مقامات میشه که یه کتابی هست توی عرفان عملی هم مورد بحث هست، یا کتاب تفسیر لطائف الاشارات که تفسیر انفسی نسبت آیات قرآن هست. عارف بعدی حجیری که همین کتاب کشف المحجوب مال ایشون هست، ایشون مشایخ بسیار فراوان دیده که در اون کتاب خودش اینها رو جمع‌آوری کرده. دیگر آثار هم داشته، متاسفانه از بین رفته است. عارف بعدی خواجه عبدالله انصاری متوفای 481 که ایشون رو به عنوان شیخ اسلام تسمیه می کنند، چون اگر شیخ الاسلام میاد مرحوم خواجه عبدالله انصاری هست که می توانیم بگیم عالی ترین مراحل عرفان عملی رو ایشون در کتاب منازل و سائرین خودش گرفته مطرح کرده. حافظه فوق العاده ای داشت که می گفت هر چیزی که من یک بار می شنیدم حفظ می شدم، بالغ بر 100,000 حدیث را حفظ بود و بالغ بر 300 بله بالغ بر 300,000 حدیث رو حفظ بود و 100,000 بیت عربی. بسیار قوه حافظه بالایی داشت و خودش میگه اینقدر من به شما اصلا مشتغل به این مباحث عرفان و تعلیفات علمی بودم، میگه حتی فراغت نان خوردن را نبودی، مادر من نان پاره لقمه کرده بودی و در دهان من نهادندی. این همه اینها اهل کار بودن که شما اصلا میگه وقت نان خوردن نداشتن. اینها خیلی عجیبه. کتاب منازل و سائرین، خب شرح کاشانی هم از ایشون هست که توی مباحث عرفان عملی مورد بحثه. عارف آخر رو بگیم که دیگه خسته نکنیم، البته برای امروز 20 عارف شد، حالا دو جلسه دیگه بحث بکنیم تا 60 عارف. ابو حامد غزالی که ایشون اول چی بوده؟ متکلم بوده و مستفسر می شود و چی می شود؟ عارف می شود. این غزالی، فخر رازی و شیخ اشراق کأنهو هر سه نوعی استدراک از حکمت مشائیه داشتند. دقت می‌فرمایید که مرحوم شیخ اشراق میاد استدراک میکنه، البته تأسیس حکمت اشراق را میکند، اونم توی سن 30 سالگی شهید میشه. بله 33 سالگی شهید میشه. این حکمت الاشراقش رو تو 30 سالگی نوشته. اوه کسی به جایی بخواد برسه تو این اوان میرسه. قدر بدون اینه. آدم اگر خداوند بخواد فتوحات را به انسان نصیب بکنه، نگین آقا ریش باید به شما اصلا محاسن چی بشه و بعد از 40-50 سالگی، اینها صوفه صوفه، اینها کار شیطان هست. بله ایشون تقریبا استدراک کرده از حکمت مشائی. فخر رازی استدراک کرده از حکمت مشائی، رفت به سمت کلام، افول کرد کنه. و بله جناب غزالی استدراک کرده از حکمت مشائی و متأثر شد و به سمت عرفان رفت، که متأثر بیشتر از کتاب قوت القلوب ابو طالب مکشی هم بود. لذا کتابی هم نمیش المنقذ من از ضلال، نجات از گمراهی، که همون حکمت مشا باشد. فراوان اونجا اشکالاتی به حکمت مشاییه میکند. کتاب های زیادی داره، از جمله احیاء العلوم کتاب معروف امام غزالی هست، که کسی مانند فیض کاشانی که داماد مرحوم صدر متعلین هست، خودش محدث هست، متکلم هست، فیلسوف هست، با یک اضافاتی کتابیشون احیا میکند. حالا ما اینجا مثلا بحث میکنیم آقا غزالی مثلا چی بوده؟ سنی بوده، لذا چی نکنیم. ولی اینکه آقایون میفهمن در اواخر عمرش ایشون مستأثر میشه و شیعه میشود. جناب غزالی، بله جناب فیض کاشانی کتابی مینویسه المهجت البیضا فی احیاء الاحیاء، که کتاب ایشون دوباره چیکار میکنه؟ حیات تازهی میدهد. تا همینجا به ما نظرش بحث میکنیم و صلی الله علی محمد.